بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لطافت و رقت حجاب به این معنی است که صانع واهب صور به اسم شریف مصور و به حکم کل یومن هو فی شأن آن فآن و لحظه به لحظه آنچنان ایجاد امثال می نماید که محجوب را گمان رود همون یک صورت پیشینه و دیرینه است. به مثل کسی در کنار نهر آب تندرو عکس خود را در زمان ممتد ثابت و غار می‌بیند. غار یعنی قرار. و حال اینکه عکس از انعکاس نور بصر در آب است و آب قرار ندارد و دم به دم عکس جدیدی مثل سابق احداث میشه، منتها از بس که شدت جریان آب شدیده. این را هم مثال زدیم برای اینکه این آب در حال رفتن تنده، به صورت سریع داره میره، که تا مثال با مقام تطبیق کنه. وگرنه یه جای انسان کنار حوض نشسته که آب ساکته، یک آب به تعبیری به ظاهر ثابت در درون این حوضه، عکس شخص در درون آب میفته. اون مثال رو الان اینجا پیاده نواد کرد و بلکه در کنار جوی آب هستیم و عکس ما در درون آب افتاد و یک ساعت کنار این نهر نشسته ایم و آبم با شدت با جریان شدید از افق اعلا همینجور میاد و میره. خب اینجا میبینید که از انعکاس نور بصر در آب این عکس ها پدید میاد، ولی آب قرار نداره و این کسی که کنارش نشسته خیال میکنه یک بار عکس در درون آب افتاد، و حال این که دم به دم عکس جدیدی مثل سابق احداث میشه، که این عکس جدید مثل عکس سابق، اون عکس سابق مثل عکس لاحق، این را بر اساس تجدید دم به دم به یک معنا ازش تعبیر میشود به تجدد امثال. امثال جمع مثل، جمع مثله، که این یکی قبلی مثل قبل، بعدی مثل بعدی، همینجور تمام این اشکال همه مثل همه، منتها تمام اشکال دم به دم هی جدید میشن. اونی که جدید شد به اندازه مقطع خودش زمانی ظرف وجود رو پر میکنه، بعد دیگه به حساب یک تعبیری وجودش در این ظرف قرار گرفته، در ظرف بعدی باز وجود بعدی، در ظرف بعدی وجود بعدی، همینجور تمام این امثال پی هم بر اساس اتصال شدید چون میاند و میرن، اون وقت انسان در مقام حس بصری خیال میکند که یک عکس ثابت و غار رو قرارداری در این آبه، و حال این که در آب عکس ثابت نداری، در آب بر اساس انعکاس نور همینجور دم به دم نور منعکس میشه، عکس جدید احداث میشه و عکس این جدید به ظرف خودش، موطن خودش قرار میگیره، دوباره عکس جدید بعدی در موطن بعدی، در مقطع زمانی بعدی، در آن بعدی، لحظه بعدی، همینجور قرار میگیره. منتها از بس که حجاب رقیقه، یعنی بین این مثلها، بین این امثال که تجدید میشن، دم به دم نو میشن، جدید میشن، از بس که اون فاصله به یک تعبیری، اون حجاب بین این مثال با اون مثال رقیق است، جناب بیننده خیال میکنه که این مثال جدید همون مثال قبلیه، همون پیشینه، همون دیرینه. حالا مثلا به صورت شعرم در آورده شد که از مثنوی جناب مولویه و این فرمایش مولوی اشاره به حرکت جوهریه که میگه هر نفس نو میشود دنیا و ما. هر نفس یعنی هر دم، هر آن نفس یعنی هر دم نو میشود دنیا و ما. اصلا به طور کلی همه چی نو میشن. این ما یعنی به حال این که ما واو حالیه باشه. هر نفس نو میشود، جدید میشه دنیا، در حالی که ما و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا. خبر نداریم که بقای این همه موجودات در نو شدنشونه، در جدید شدنشونه، به حرکت جوهریشونه. که اینو داشته باشید چقدر جناب آقای مولوی دقت به کار برده در شعر، که در این حال میگه سراسر دنیا دم به دم نو میشود، این در بقا نو میشن با این که باقیان حادثن، با این که تجدد دارن حادثن، یعنی سیال ثابت که هیچ قرار ندارن، اما در این حال همه بقا هم دارن. الان خیال میکنیم این حسینیه 20 سال قبل به همین شکل و به همون آهک و نمیدونم گچ و چه اینا ساخته شده همونه، با حال این که خبر نداریم این دم به دم داره جدید جدیده و ما خیال میکنیم همون صورت دیرینه قبلیست. همه چی نو میشه در حالی که ما به گمان این که بیخبریم، به گمان این که این همون صورت قبلی، بیخبر از نو شدن اندر بقا، ضمن این که همه اندر بقاین باقیان، اما همه در حال نو شدن باقیان. همینجور اشیا اجسام هی با نو نو شدن باقی میمانند، وگرنه اگر میخواستن نو نشوند باقی نمیموند. الان این تا الان گفتیم الان آن میبینید تمام عالم نو شده، در این آن قرار گرفته، در این ظرف، در این ظرف. آن بعدی ظرف بعدی میشه برای نو شدن آن بعدی. همینجور بعد از بس که شدت این تجددها اتصالشون پی هم طوری میشه که روی هم قرار میگیرن، به یک تعبیری انسان خیال میکند یک صورت سابق قدیم هست و همچنان داره امتداد پیدا میکنه. ولذا روی نظر جناب صدر متعلهین عالم حادث هست، اما حادث هست نه به حدوث زمانی که امتداد کمی مشاعی باشه، بلکه آدم عالم حادث هست به حدوث زمانی که زمان از ذات حرکت جوهری است. اینجوری حادثه، هیچ لحظه اصلا ذات عالم بقایی، یعنی خود اون ذات به محاب ذات بدون حرکت بقا نداره. هر آن به آن ذات عالم با حرکت جوهری باقیه. با حرکت جوهری چجوری باقیه؟ به تجدد امثال باقیه، که برای اینکه اونی که بود به تمام قامت، به تمام هویت، اون رفت و دیگری سر جاش آمد، منتها این دیگری بر روی او قرار گرفته و انگار این که انسان خیال میکنه یک شی رو مینمایانه. به تجدد امثال هست این. این درازی مدت است تیزی سون مینماید سرعت انگیزی سون. این درازی مدت که حالا این همه ناگه او عالم است، کی خلق شده، کدوم زمان فلان، به چه مدت درازی خلق شده، به این صورت الان باقی و برقراره، خبر نداریم. اینا از تیزی صنعه، اون صنع حرکت جوهری الهیه، اون تجدد امثال، از بس که تیزه، از بس که و شدت داره، انسان خیال میکنه که یه چیز ثابتی است. می نماید سرعت انگیزی صنع. پس روی این حساب که میبینید دم به دم در تجدد هستند، در بقا متجددند. ولذا حرکت جوهری به یک تعبیری برای بقاء اشیاست، ضمن این که حرکت است و حرکت دم به دم تازه شدن، جدید شدن، و این جدید شدن ذاتی جوهری برای این است که اشیا بمانند. با اینکه همه به حرکت جوهریان، علت ایجادی حرکت جوهری برای اینکه همه بمانند، همه اندر بقا بمانند. پس تا اینجای بحث انسان، پس انسان ثابت سیال است. انسان، این انسان ثابت سیال است. اگر میخواهید بفرمایید که خب انسان به لحاظ جسم طبیعی و بدنش ثابت سیال باشه که حرکت جوهری داره، خب انسان که فقط مرتبه جسم نیست، بدن نیست، مرتبه نفس هم داره، پس چطور میفرمایید که انسان ثابت سیاله؟ میفرمایید ثابت است به لحاظ جسم و بدن، سیاله به لحاظ بدن و جسم طبیعی، و سیال است و ثابت است به لحاظ نفس ناطقه. بعد ونگهی هم چون نفس انسان جسمانیت الحدوث است، از متن ماده او را حق متعال متکون فرمود انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا مثلا بصیرا، که چون انسان رو ذات اقدس حق متعال خالق عالم از دل، از متن گل و خاک و ماده و طبیعت آفریده، برای همینه که میگیم اصلا انسان ثابت سیاله، چون از همون ابتدا با حرکت جوهری به سرحد تجرد رسیده، که اگر حرکت جوهری نبود نمیشد که از متن عالم طبیعت یه همچین موجود مجردی برخیزه. پس انسان ثابت سیال است، سیال است در طبیعت که جنبه جسمشه، بدنشه، و ثابت است در گوهر روح. بعد در مقام نفس ناطقش، حالا که به سرحد تجرد رسیده، الان که مجرده ثابته، حالا ثابت هم هست، البته اون یک نحوه با گرفتن صور علمیه که نفس از نقص به سوی کمال میرسد، با گرفتن صور نوعیه استکمال ذاتی پیدا میکنه، صور علمیه، اون وقت ثابت بودنش به یک تعبیری است که بازم با اتحاد وجودی دم به دم با علم و عمل باقی و برقراره، بازم به یک نحوی اون ثبات ذاتی نفس و گوهر روح انسان هم به مرتبه گرفتن صور علم و عمل او وابسته است که با او میبینی خودش رو میسازه، کامل میشه و دم به دم با این اشتداد وجودی به کمال میرسه، و ثابت است در گوهر روح که مقتضی به صور نوعیه مجرده حقایق علمیه است، که نفس انسان هم قضا میخواد، منتها قضای او علمه. انسان هر اندازه علم بگیره به همون اندازه اختزای وجودی پیدا میکنه و قوی تر میشه. خب حالا آیه قرآن، فلینظر الانسان الی طعامه، پس باید انسان نگاه بفرماید به طعامش. این طعام یه وقتی تنزل پیدا میکنه، بحث میاد میگه که در مسائل بهداشت، در مسائل طبی که به غذاش توجه کنه، سمی نباشه مثلا و باقی مونده نباشه، گند و بو گرفته نباشه، فاسد نشده باشه، یه وقتی اینها هست که میاد غذای مادی خودش را میگن مواظب باش که اینجوری نباشه. خب خیلی خوب، این همینیست که الان تمام عالم همه روی کره زمین به صورت بهداشت جهانی و طب و امثال اینها که باید باشه، در جای خودش یک امر ضروریست. و یه وقتی هم انسان بالاتر میره که فلینظر الانسان الی طعامه، اون وقت باید عنوان را بهش توجه کرد. عنوان این است که آقای انسان به طعام خودش توجه کنه، نگاه کنه. انسان با حفظ عنوان انسانیت و انسانی بودنش، غذای او علمه، صور علمیه است، که صور علمیه به تعبیری تجرید دارن، مجردن. این صور علمیه غذای حقیقی نفس ناطق است. اون وقت میگن که فلین زر الانسانو، پس باید این آقای انسان نگاه کند، دقت بفرماید، نظر بفرماید به ظرافت عقلی، به این که به غذای او ببینه که غذای او چیه، که انسان من حیث و هوه، انسان طعام او غذای مسانخ با اوست. خب انسان که نفس ناطقه مجرده، که چه طعامی باید بگیره که همسنخ با تجرد نفس ناطقه او باشه؟ قهرن چیزی که سنخیت و مناسبت ذاتی با ذات انسان دارد علم است. حالا اینجا از امام باقر علیه السلام میپرسن که آقا این آیه که میگه فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به طعامش باید نگاه کنه، یعنی چه؟ باقر علوم نبیین به زید شهام در تفسیر طعام فرمود، این آقا زید شهامه، از آقا سوال کرد آقا یعنی چی انسان رو آیه قرآن میگه باید نگاه کنه به طعام خودش، یعنی چی به غذاش نگاه کنه؟ آقا فرمود که این طعام علمه الذی یأخذه اما یأخذه، این اون علم انسان است که میگیرد این علم را از کسی که میگیرد این علم را از او، از او که انسان نگاه کنه، دقت کنه، ببینه که داره از کی علم یاد میگیره، این رو دقت کنه. اینه که بارها برز مبارک رسوندیم که ائمه ما در روایاتشون که در کتاب شریف کتاب العلم اصول کافی نگاه بفرمایی، اونجا ائمه ما فرمودن که علم را از حمله علم بگیرید. حمله بر وزن طلبه، طلبه جمع دیگه، جمع طالب، حمله جمع حامله، جمع مکسرشونه، طلبه طلاب، اینا جمع مکسره طلبه. ولذا امام فرمود که علم را از حمله علم بگیرید، حمله جمع حامل، علم را از حاملان علم بگیرید، اونایی که علم رو حمل می کنند از اونا بگیرید. که حالا در این ذیل این روایت مرحوم جناب آخوند صدر متعلهین چقدر فرمایشات پیاده فرمودن که حمله علم کیا هستن. بعد در یک روایت دیگری بازم امام می فرماید که اون حمله علم ما هستیم، ما هستیم حامل علم، ما هستیم. پس او روایت میگه که علم را از حمله علم بگیرید، این روایت که امام میگوید حامل علم، حمله علم، ما اهل بیت علیهم السلام هستیم، پس یعنی علم را از اهل بیت بگیرید، که آدم روی سفره هر کسی نشینه، یا حداقل اگر از غیر مقام اهل بیت هم که داره میگیره بالاخره علمی باشه، که کسی باشه که جان او، حقیقت او، سر او با ولایت مقام شریف اهل بیت اتصال وجودی داشته باشه، که از او علم رو بگیره. اینطور حالا اونجا مرحوم جناب آخوند صدر متعلهین فرمود حمله علم میزان میده، میگه حمله علم اون کسی هست، کسانی هستن که بر اساس علم شهودی و علم لدنی معلومات براشون حاصل میشه، اینا رو میگن حمله علم. چون حمله جمع حامل، حامل اون کسی است که حمل می کند حقیقت را. یه وقتی بار مادی طبیعی یک کسی یک کیسه ای را، ظرفی را، چوبی را، چیزی را روی دوشش میگذاره و او را داره حمل میکند، اونو میگیم محمول. اینو میگیم چی؟ اون شیئی که حملش میکنه میگیم حامل. بعد اون بردنش رو میگیم حمل. حمل، حمل گویا حالا یه تفاوت‌های لغوی هم هست. حمل و حمل هر دوتا اسم و فاعلشون میاد بر اساس حامل. حامل هم میتونه حمل کننده باشه، هم میشه حمل کننده باشه. حالا اگه اشتباه نکنم این رو میشه در لغت پیدا کرد. اگر حمل و حمل با هم جمع شدن در یک کلمه، اینا دو تا معنا میتونن داشته باشه، مثل فقیر و مسکین. اگر یک کسی گفت فقیر، احتمال داره این معنای فقیر او مسکین رو هم بگیره. اما اگر یه وقتی فقیر با مسکین رو با هم آورده، مثل اونجا امام در دعای کمیل میفرماد که انا عبد الذلیل الحقیر المسفقیر، نمیدونم چه حقیر المسکین المستکین. حالا مستکین دیگه خیلی توحید است، فقیر یعنی کسی که توحید است، اما مسکین یعنی دیگه خیلی توحید است، به تعبیری دیگه است هیچی در بساط نداره، اون خیلی درست. اما اگر لفظ فقیر به نحو اطلاق بیاد، شاید یه وقتی مرادش همون مسکین باشه، شاید مسکین بیاد و فقیر در کنارش نیاد، شاید مراد همون فقیر باشه. و اما اگر فقیر و مسکین با هم آمدن، معناش این میشه که اونی که فقیر هست نداره، تهی دسته، اما اونی که مسکین هست باز به مراتب از فقیر تهی دستره، شدت توهی دستی. حمل و حمل هم دو تا معنایی هستند، دو تا لفظی هستند که اگر با هم ذکر بشن دو تا معنا میتونن داشته باشن. اگر نه تک تک ذکر بشن، شاید حمل به معنای حمل هم باشه، حمل هم به معنای حمل هم باشه. الان بینید مثلا میگیم این خانم حامل است، ایشون وضع حمل کرده، اون وقت حمل، مثلا عرب میگه که این بار حمل و بعیره، این باری که الان اینجا ریخته شده مثلا 100 من گندم اینجا هست 100 تو کیسه، این حمل و بعیره. حمل یعنی بار روی دوش شتر. یه وقتی بار روی دوش آدم، بیرون از بدن آدم، از بیرون روی بدن گذاشته میشد، این اسمش حمله. حمله. اما یه وقتی بار در درون بدنه، مثل اینکه بچه در زهدان مادر هست، نطفه بود در رحم، کم کم از همون درون رحم و داخل جسم مادر، مثل یه کلیه، الان مادر داره بدن رو حمل میکنه، داره کلیهش هم میبره، روده‌هاش هم میبره، کبدش هم میبره، دلش هم میبره، یک تیکه هم اونجا یک کمی خونی، نطفه‌ای، بعد کم کم گوشتی، استخوانی، کمیه به اندازه مشتی، دوتا مشتی شده به نام کودک، اینم داره میبره. اینو میگیم خانم حامله است. هم اون باریست که در جوف شیعه، در دل شیعه، در باطن شیعه. اما هم چیزی هست که بر روی دوش او در بیرون هست، روی دوش گذاشته میشه، که گاهی میگن حمل و بعیر، گاهی میگن چی؟ حمله، مثلا وضع حمله زنان. خب حالا اینجا روایت میفرماد که شما علم را از حمله علم بگیرید. حمله جمع حامله، حامل میتونه هم حامل حملی باشه، هم حامل حملی باشه. مرحوم جناب آخوند در شرح اصول کافی میفرماد که این حمله علم اونایی هستند که علم را از درون میگیرند، از سرشون، بدون نیازمندی به بیرون، به صرف اراده میگیرند. ولذا
میگه حمله علم کیانن؟ میگه روایت دیگری که در این باب داریم حمله علم را معنا میکنه. حمله علم اون کسانی هن که ازا شاء و ان علمو علمو، کسانی هن که به محض این که اراده بفرماین که بدانن، از متن درونشون در اتصال با عالم غیب از باطن میدانند. دیگه نیاز نیست که از استاد، از شنیدن، از درس خوندن، از مباحثه، از کتاب مطالعه کردن، از اینا به دست بیار. ولذا وقتی تو خانه حاملان علم می روید مثل اهل بیت علیهم السلام که امام صادق می فرماد حمله علم ما هستیم، اونجا دیگه مثل ما بیچاره ها اونجا کتاب خونه دیگه پیدا نمیشه، چند صد نسخه کتاب و این نسخه قدیمی و اون نسخه جدیدی و اون نسخه قدیم این عبارت داره، جدید اینو داره، اینو با اون مقابله کنیم اونجا تصحیح بشه. این حرفا دیگه نیست. او علم او به صورت علم حملی نیست که بیاد یک سری کتابهایی رو روی دوشش بگیره، از اینجا و اونجا صوت بشنوه، استاد ببینه، مطالعه کنه تا یه چیزی به دست بیاره. این نه، اونا مطالعهشون، کتابهایشون، کتابها و علوم معارفی است که دارن از درون جان خودشون حمل میکنن و این معلومات را هم به صرف اراده از درون و باطن به دست میارن نه بیرون. ولذا امام حالا در چه زمانی بودن اینقدر گروه ها نمیدونم اشاعره، معتزله، حنابله، دعوهای اختلاف عوامی، اینها یک طرف اونها یک طرف، کشمکش های نمیدونم کتاب و عبارت و مباحثه و جدل و چه گرفتاری ها بود که امام فرمود برادر چرا معطلی؟ علم رو برید از حمله علم بگیری. حمله کیه؟ حمله اونیست که دیگه با این چاله چوله کندن و با این دعواها و بگونگو و میزگرد و مناظره و توبگو و من بگم و با هم دیگر دعوا کنی. اینجوری نه، اون ازا شاء ان علمو علمو، اینجوری حمله میگن. حمله علم اینه. یعنی چه؟ به تعبیر جناب آخون فرماد حمله علم اون کسی است که تمام معلومات او به علم شهودی از سوق ذات نفس ناطقه او مکشوف میشه، نه به علم فکری که بیاد اینجا قوه عاقله و فکر و اینا رو به کار بیاندازه، حالا در مقام بکارگیری فکر مجبور باشه که حرکت از معلومات به مجهولات، مجهولات به معلومات، از معلومات بدیهی روشن اینجا مقدمات بچینه، از معلوم تصوری به مجهولات تصوری و از تصدیقیش به تصدیقی برسه که معرف و حجت. اینا نمیخواد. ولذا او دیگه نیاز نداره مثل من و شما منطق بخونه، فلسفه بخونه، عرفان بخونه، کتاب ببینه، بره اونجا مسجد و یا مدرسه و حوزه و دانشگاه و ایطوری تا جام به لب بیاره در یک رشته ای، در یک مطلبی یه چیزی به دستش بیاد. 30 سال زحمت بکشه، حالا یه 4 تا گیاه رو شناسایی کرده که خواص او اینه، فلون مریضی رو اینه، بعد 1000 جورم تازه تجربه بکنه ببینه آیا جواب میده نمیده چه جوری میشه. نه، این نه، این حامل علم نیست. این حامل به معنای حمله، یه کمی بار گذاشته روی دوش خودش بیچاره داره میبره. این نه، این با زحمت به تعبیر مرحوم آشممتقی آمولی رحمت الله علیه به نقل آقا، و به زحمت به جون کندن، همینی که الان میبینید به جون کندن داریم حوزه و دانشگاه ببینیم در آخر میتونیم پوز بدیم که ما یه دوت کلمه بلدیم یا نه، چه اسیری، هی بخون و هی بخون. آخرش هم معلوم نیست که این همه خونده ها حالا در نهایت اگه در باب فقهی شد، خب چون امام زمان رو نداریم و تک تک مسائل هممون برامون به صورت یقینی نیست، زمان ما هم تا زمان پیغمبر و آل پیغمبر اینا هم که در حدود 1400 سال فاصله داشت، بیش از 10000 مسئله فقهی داریم در رساله های عملیه، در تمام اینها چون نظر یقینی معصوم رو نمیدونیم، هی اینجا احوت اینه، لا یترک اون، احتیاط واجب این، احتیاط مستحب اون، احتیاط در ترکشه، احتیاط نمیدونم چه، اینقدر احوت و لا یترک و ترک و چه و اینا کنیم تا آقا جان ظهور پیدا کنه، اون علم حقیقی ببینیم که قشنگ تر مطلبی رو بگی دیگه بدون تمجوج بگی این. الان ما فعلا اینجور گرفتاریم. اینجور چالو چولو کندن، دعوا هم نفرمایید با این آقایون، چه کن فعلا این. اون یکی هم بره دانشگاه و نمیدونم اونجا و اینقدر جام به لب بیاره، چهار تا مطلب یاد بگیره در فلون رشته، حالا بره یک کمی فرض اینو به عنوان یه شغلی قرار بده که بتونه یه لقمه نون در بیاره به دهن زن و بچهش بریزه دیگه. اگرم خیلی آدم قوی هم باشه، برای علم دلش بسوزه و تشنه علم باشه و او رو برای دنیای خودش و خرج کردن دنیا به کار نگیره، که فوقش اینه که حالا بشینه 5 تا 10 تا 50 تا 100 تا 200 تا 500 تا کتاب بنویسه. این کتاب هم او میفته دست دیگرانی که بعد از اویان، چه بسا نقدش میکنن، ایراد میگیرن، تجربه میکنن، تمام حرفای او رو یا رد میکنن یا تکمیل میکنن یا نقصاشو برطرف میکنن. این میشه آقا گرفتاری ما در علم. این رو اینجوری نمیگن حمله علم. حمله علم اون کسی است که اذا شاء ان علمو علمو، این است و جزی نیست. متن واقع رو میبینه، متن واقع رو میبینه. حالا اینجا بگیم آقا بله ما آمدیم و الان با بهترین دستگاه ها آزمایش کردیم، دیدیم، تجربه کردیم، فلون گیاه اینجوری نبود، اونطوری گفت، او روایت، اینها، اگر روایت درستی باشه، شاد البته. خیلی از روایات الان نقل شد در امور طبی، پزشکی، درمانی، اینها چیزهای مختلفی نقل شده، خیلی آدم نمیشه الان اعتماد بکنه به سطح ظاهری روایات. اما از اون ور میبینیم بعضی از مسائلی داریم که از جنبه طبی در نزد قدما هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام چیزهای بسیار مسلم تشخیصهای طبی است. خب اینا رو نمیشه آدم به راحتی رد کنه. بعد بگیم آقا به صرف این که مثلا تو طب و صادق یه روایتی رو راوی نقل کرده گفته نه اینجوری نباشه، اونجا معلوم نیست که آیا اون روایت به درست نقل شده، سلسله سندش چطوره، راوی درست فهمیده یا نه، نقل به مضمون کرده، آیا درست تونسته اونی رو که بفهمه به لفظ در بیاره منتقل کنه یا نه. اگرم تازه منتقل کرد بعدها در طول تاریخ چه بلاهایی که به سر روایات در نیامده. اینی که حالا نمیشه الان آدم بیاد به صرف چند تا روایتی بگه پس این که هست علم جدید او رو نقضش کرد، پس معلومه روایات اهل بیت هم گاهی نقضم میشه. اینی که الان گاهی میبینم خیلی از عزیزان سوالات میکنن، اینا سوالات بر اساس این کتابهایی که نوشته شده افرادی که خیلی متخصص در فنون نیستن، همین جور رفتن روایات را از این منور به یک نحوی از مأخذ جمع کردن و نقل کردن، اما متخصص در فن طب نیست، در هیئت نیست، در نجوم نیست، در ریاضیات عالیه نیست، در کتابهای قدما در رشته های مختلف علمی تحصیل کرده نیست، همین جور رفته از اینجا بهار الانوار و اونجا و وسایل و شیعه و مستدرک و این و اون یه سری روایات رو گرفته در باب طب، در باب پزشکی، در باب درمان، در باب سردرد، در باب نمیدونم چه، اینا رو گرفته نقل کرد. اینا الان به صرف یه نقل های نوعا افرادی است که متخصص و پخته در کار نیستن. این دلیل نمیشه حالا اینا رو آدم بگیره بعد بگه نه علم قطعی رسمی مضاف به اینکه فلون روایت گفت برای فلون درد فلون گیاه رو استفاده کن، رفتیم کردیم بدتر شد مثلا. اینا هیچ الان ملاک نمیشه، اینا الان بسیار افتاده تو دست اجتماع و چاپ هم شده و به تعبیر آقا تو درس ها میفرمودم فرمود حالا اجتماع عادتی هم کرد هر چی که چاپ شده انگار این که دیگه وحی منزل مهرم روش خورده هیچ حرفی توش نیست. این طور نیست. بسیاری از این کتابهای چاپ شده را باید غربال کرد. اینقدر این کتابهایی که الان چاپ شد تو بازار به عنوان معارف دین در رشته های مختلف، اینا باید غربال بشه، غربال بشه قشنگ، ببینیم اون تهش چند تا کتاب درست حسابی روی برنامه میمونه. این اصلا مشکل شده کار، به خصوص باب تألیف که باز شد و هر کسی دست به قلم و تألیف، هر کسی دست به قلم و تألیف، اون وقت این شد این گرفتاری هایی که امروز هست. حالا غرضم حاملان علم اینه، وقتی حرفی رو میزند متن واقع. حضرت جناب لقمان میگوید در یک خواب، در یک خواب توانستم به اسرار 4000 گیاه آگاهی پیدا کنم. ولذا در زمان لقمان حکیم و حضرت ادریس پیغمبر اینا به شدت طب پیشرفت کرد، خیلی طب قوی شده، همه رشته های علمی قوی شده بود، اما در علم طب هم بسیار قوی شده بود. اون چنان علم طب در زمان حضرت عیسی مسیح پیشرفت کرد، خداوند معجزه ای را که به مطابق ظرف زمان ظهور پیغمبری و نبوت عیسی مسیح اون معجزه رو به ایشون فرمود که ایشون را قرآن هم این دو معجزه او را به صورت رسمی نقل می کند، این است که حضرت عیسی احیای موتا و ابراء اکمه و ابرص می فرمودند، که حالی کسی کور مادرزاد نابینا را بینا کنه، کسی مرده را زنده کنه، واقعا مرده به نحو طبیعی مرده، تمام پزشکا با هر آلات و ادوات میزان و مقیاسی که دارم بیارید این شخص از دنیا رفته است، مرده، اما ای زندش میکن. این شخص نابینای مادرزاد این را شفا میده. این یکی میبینید که ابرس مریضی برس و پیس داره، مریضی پوستیه که لاعلاج، هیچ طبی نه قدیم نه جدید نتونست هنوز درمانش کنه، باش بر میرن یک کمی تسکینش میدن، مثلا جلوشو میگیرن، کمرنگش میکنن، اما هیچ کس هنوز نتونست این مریضی رو ریشکن کنه، درست؟ اما میگن ایشون ابراء ابرس میکنه. چرا؟ برای اینکه در عصری حضرت عیسی به نبوت مبعوث شد که جالینوس در اون زمان یکی از پزشکان عصر و 400 جلد کتاب در طب نوشته. عصر هر پیغمبری میبینید بر اساس اون دانشمندان اصیل عصر اون پیغمبر معجزه ها به اونها مرتبط میشه. معجزه ها برای عوام مردم اون اونقدر مهم نیست، اما بخوای برای خواص معجزه بیاری مهم. مثلا یک کسی آمده فلون مریضی رو میتونه شفا بده، ناگهان یه پزشک میگه این که چیزی نیست، من هم شفا میدم، من هم میتونم. و یکی بیاد بگه آقا بله فلون شعر را و مثلا فلون پیغمبر آورده، شاید یک شاعر روزگارش بشه آقا این شعر رو منم گفتم قبل از اون، مشابهش رو منم میگم. وقتی معجزه از یه پیغمبر ظهور می کند، معجزه های هر پیغمبر اولوالعزم هم که نوعا بیشتر در معرض معجزه اند، اینا به وفق اون علما دانشمندان اصلشون. مثلا در زمان رسول الله از بس که دانشمندان ادیب در فصاحت و بلاغت، حالا یه وقتی بحث میشه که مردم زمان اسلامی که پیغمبر آمد دوران جاهلیت بود، بچه ها دخترها زنده به گور میکردن، رشوه میخوردن، ربا میخوردن، فلان میخوردن، برده داشتن، امثال اینا داشتن، اینا رو میگیم جاهلیت. آقا اینا در حدی بود که عموم مردم مطرح بود، اما در همین دوران جاهلیت در زمان ظهور پیغمبر اکرم میبینید که امرؤ الغیث ها بودن، اینقدر دانشمندان ادیب با فصاحت، با بلاغت، هم در نثر هم در نظم. در نثر رفتن در مقابل قرآن کلیله و دمنه را آوردن، در نظم تمام شعرا به جنگ پیغمبر آمدن، کسانی که شعرایی بودن که این شعرا از بس که قصیده ها می سرودن و قصیده هاشون در سطح بالای ادبیات بود، بعضی از این قصیده ها رو به جنبه خیلی احترام می بردن، در درون مکه به سقف آویزون می کردن که 7 از قصیده ها انتخاب شده بود، معروف شد به معلقات سقف. اما خاتم انبیا وقتی جلوه فرمود و کتابش رو بر اساس فصاحت و بلاغت که عرضه کرد، این عالم به علم حقیقی نورانی غیبی که حمله علم است وقتی ظاهر شد، تمام اون علما و دانشمندان و ادبا و فصحا همه الان شدن جزو جاهلی. اونا همه میگن آقا این جوری که یک کسی درس نخونده، اصلا کتاب نخونده، استاد ندیده، رفته یه مقداری در غار حرا و چوپان بیابان و یه بچه ما از کودکی هم او رو میشناختیم، الله این چیه یک دفعه میاد قرآن رو یک باره میگیره و از اول تا آخر قرآن او یک نقص ادبی که نه، تازه ادبیون آمدن پنج آیه اول سوره مبارکه بقره را همون جوری که آقا فرمودن این رو به اعراب او، تازه اعرابی که شذوذ نباشه، یعنی اعرابی که این اعراب شاذ و کم نباشه بلکه معروف باشه، بیشتر از 11 تلریون وجه این 5 تا آیه رو بتونن اعراب گذاری کنند. اینجوری حرف بزن. تا الان هیچ ادیبی نداریم که بتونه یک عبارتی بیاره این عبارت او 100 جور بشه مثلا خونده بشه، 1000 جور خونده بشه، 500 جور خونده بشه، اما یه عبارتی رو پیغمبر بیاره، آقایون و ادبا بیان، جناب مرحوم گنابادی در اول تفسیر معراج السعاده شون اگر اشتباه نکنم معراج السعاده، بله بیان السعاده، در اول بیان السعاده شون زید همین آیه الذین یؤمنون بالغیب تا اولئک هم المفلحون میفرماد، این آیات رو آدم میشه به این وجه به اون وجه عبارت عبارت بخونی 11 تلریون وجه میشه او رو خوند. اینو میشه کی کدوم ادیبه، کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ ولذا قرآن در فصاحت و بلاغت به وفق تمام علمای عصر پیغمبر، تمام دانشمندان ادیب عصر رسول الله نازل شد که وقتی اینا همه رو جمع میکنی با تمام اشعار ادبیاتیشون، نثر و نظم ادبیاتی، وقتی میان در مقابل قرآن قرار میگیرن، حق داری بفرمایی خدا بین این همه جهال یک نفر عالم رو برنگیر. حق داری. بله اگر نور وجود قرآن، آفتاب قرآن غروب بفرماید، اشعار ادبای عرب خیلی در افق اعلا میدرخشند، ستارهای درخشانی در آسمان علم ادبند، در صرف، در نحو، در بلاغت، در شعر، در معانی، در بیان، در استعارات، در تشبیهات، همینجور تمام مسائل. اما وقتی قرآن که ظهور میکند تمام میبینید افول کردن همه، و قرآن به عربی مبین، و از اون روز تا الان هم نتونستن نقصش کنن. این ما اینا رو میگیم حمله علم، اینا رو میگن حاملان علم. کسی یه جوری علم رو میاره که هرگز هیچکی نمیتونه بر علم او انگشت اعتراض بگیره، اینا رو میگن حاملان علم. امام در این روایت فرمود که مراد از آیه که میگه فلینظر الانسان الی طعامه، این است که ببینید علمتون را از چه کسی دارید میگیرید. درسته یه جا فرمودن که انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، نگاه کن ببین که چه میگوید، نبین که کیست میگوید. درسته اون یه معنا اینه که اگر حکمت شده، اگه مطلبی حکمته و مطابق متن واقعه، حالا این دیگه از هر دهانی در آمد دهان در آمد دیگه، این متن واقع دیگه. حالا مثل این که یک نفر کافر از در بیاد وارد بشه بگه که بیرون هوا آفتابیه، ما خبر نداشته باشیم و یقینم داشته باشیم که یه حرفی که داره میگه حرف حقیه، اینجا حالا یک کس میگه نه ایشون چون کافره ولو بیرون آفتابی هم باشه ما نباید قبول کنیم، میگه نه آقا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. انظر الی ما قال یعنی نگاه بکن به اون چه میگه ای که قطعیست، ولا تنظر الی من قال نگاه نکن به این که این حرف قطعی رو حالا کی گفته، بگیم چون این داره میگه من میگم نه. حالا اگه یک کافری آمد استخراج کرد مثلا مسائل طلوع غروب کواکب را، بگیم نه دیگه این چون کافره ما نباید به استخراج علمی او گوش بدیم، این که معنا نداره که ایراه. اما به طور کلی حالا انسان میخواد علم رو بگیره، علم، و یقین داشته باشه که در گرفتن علم هیچ خطایی در دهنده علم نیست. اینجا چطور؟ اینجا میتونه که علمش رو از هر کسی بگیره؟ اینجا میفرمان علم رو از حمله او بگیری. فلینظر الانسان الی طعامه، نگاه کنه انسان ببینه علم رو داره از کی میگیره. خب این مال این مطلب که خیلی باز بحث پیش میاد، اجازه بفرمایید رد بشیم. غذا با همه اختلاف انواع و ضروب آن مظهر صفت بقا و از صدنه، صدنه یعنی خدمه، صدنه هم باز بر وزن طلبه جمع صادنه، صادن یعنی خادم که جمعش میشه خدمه، اینجا هم صادن صدنه، صدنه جمع صادن یعنی خادم، اینا همه از صدنه اسم قیوم و با مختزی مسانخ است و تغذی حب دوام ظهور اسم ظاهر و احکام آن است. حالا بازم یه نفس تازه آقا این عبارت میخواد، میترسیم که حیف کنیم ان شاء الله. الحمدلله.